بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر در وقت بدون اجازه واقف کسی بپذیرد، قبول کند، قبض کند، آیا این قبض کافیه؟ ظاهراً کافی نباشد، چون در حدیث آمده است و این کانو کبارن لم یسلم ها الیها. معلوم می شود تسلیم باید از جانب واقف انجام بگیرد، یعنی واقف موقوفه را در اختیار او قرار بدهد، و اما اگر خود موقوف علیه شکنت کند، عرض کنم موقوفه را بدون اجازه واقف بران سیکره کند، ظاهراً کافی نباشد. البته ممکن است این لم یسلم ها را حمله بر غالب کنیم، بگیم غالباً جناب واقف تسلیم میکند، ولی در این حال خالی از اشعار نیست. بنابراین احتیاط این است که واقف تسلیم کند. سیکره موقوف علیه بدون اذن واقف کافی نباشد. علاوه بر این، خب استصحابم که داریم، عرض کنم اصل این است که هنوز وقف انجام نگرفته است، مگر اینکه تسلیم به رضا باشد. بنابراین عرض کردم که باید تسلیم باشد به رضایت واقف به دو بیان. یک بیان این است که سلم یسلم در این حدیث آمده، دوم استصحاب. شک میکنم که آیا بدون تسلیم واقف وقف محقق شده است یا نه، استصحاب عدم وقفیت میکنم. سابقا ملک مالک بود و وقف نشده بود، از بقای این است در ملک واقف. مکتب دیگری که هست، لطف کنید در همین صفحه 15 داشتیم، لو وقف علی الفقها او الفقرا. صفحه بعد داریم که لو وقف شیئا لمصلحة المسلمین کل مسجد و المقبره. فرق این دوتا چیه؟ در اولی وقف میکند بر فقها و فقرا، ولی در دومی وقف بر از کنم مصالح مسلمین میکند، نماز میخوانند و اموات خود را دفن میکنند. فرقش واضحه. در اونجا جهت مرآتیت دارد به موقوف علیه، نه اینکه میگد الفقرا الفقها، این طریقیت دارد نسبت به موقوف علیهم که همان عالمها باشند و فقیرها باشند، ولی در اینجا طریقیت نداره، فقط میگد مصلحت مسلمین، دفن المیت، الصلاة فی المسجد. ولذا ممکنه بگیم در اینجا اصلا قبض نمیخواهیم، فرق بگذاریم بین اونجا و اینجا. در اونجا عنوان جهت طریقیت دارد نسبت به وقوف علیه، ناچار شدیم که باید حاکم شهر قبض کند، چون ولایت بر افراد دارد. اما در اینجا اصلا وقوف علیه در نظر نیست و فقط مصلحت المسلمینه. ممکنه بگیم اصلا در اینجا قبض لازم نیست، خصوصا اگر بگیم وقف مسجد تحریره. تحریر یعنی چه؟ آزاد کردنه، ملک را آزاد کردن. وقف بر مسجد، وقف بر مقبره تحریر از آزاد کرده باره. توجه کردی؟ چیزی که سابقا در اختیار من بود دیگه از اختیار من رفت و التحریر فی الله، در راه خدا من این را آزاد کردم. یه چیزی که در راه خدا آزاد کردم یه قبض نمیخواد. سابقا ملک من بود و تحت سیکره من بود، الان از سیکره من بیرون رفته است تمام. ولی در عین حال من یه نظر سومی دارم، اون این است که یعنی مطلب سوم اون این است که چه بهتر کسانی که وقف بر مسجد میکنن لااقل دو رکعت نماز در اونجا بخوانن که قبض عملی بشه، یا قبرستانی را که انجام دادن میتی را دفن کنن تا قبض انجام بگیره. بله بله قبض کنن؟ نه اون کافی نیست، قبر کندر کافی نیست، باید عرض کنم فردی را دفن کنم. بنابراین توجه کنید، یک نظر این شد که اصلا احتیاج به قبض نداریم. چرا؟ تحریره، آزاد کردنه، ولذا متولی هم نمیتوند در مسجد خیلی مداخله کنه. چرا؟ من آزاد کردم و رفت. متولی فقط میتوند در عمران آبادی مسجد نظر بدهد، اما امام مسجد را بگذارد، یکی را بردارد، یکی را بگذارد، متولی در این جهت نقشی ندارد. ملکی را من آزاد کردم، متولی هم متولی عمران آبادی است، مگر اینکه در وقف نامه بنویسم که تعیین امام راتب با متولی است، اون یه مسئله دیگر. و الا اگر ننویسیم متولی فقط جنبه عمران آبادی. قول دوم این شد که حاکم بیاد در اینجا قبض کند، اینن مثل مسئله قبض. مسئله قبض کدوم بود؟ فقرا و علما. سومین است که نه، خدا رحمت کند استادمان مرحوم آقای حجت نظرش این بود که عملا به قبض مسلمین بدهیم، اون چیه؟ دو رکعت نماز بخوانیم یا میتی را در اونجا دفن کنیم. پس یا بگیم قبض لازم نیست، یا بگیم قبض حاکم، یا عملا قبض ایجاد کنیم. سومی احوته، یعنی واقعا عملا قبض شده. ملاحظه بفرمایید، اذا وقف شیئا لمصلحت المسلمین کالمسجد والبقبره صفحه 16 فهل یحتاج الى القبض؟ الظاهر عدم الحاجه الى القبض. چرا؟ لان الموقوف عليه هو الجهه وليس هو متمثلا في شخص. این عبارت یعنی چه؟ یعنی فرق است با مسئله قبلی. در مسئله قبلی فقرا مجسم است در اشخاص، طریق است به اشخاص، ولذا یک نوع قبض لازمه. ولی در اینجا مسجد مقبره هست. بله مسته، نه مسلمین، وقت مستحت المسلمین، وقف کردم برای نماز، وقف کردم برای دفن میت. در اینجا طریقیت به اشخاص نیست. لیس متمثلا فی شخص حتی یکون هو القابض. اضف الى ذلک ان وقف المسجد والمقبره تحریر و اخراج عن الملک فی سبیل الله. اصلا قبض نمیخواد، دادم در راه خدا رفت. و مع ذلك فالاحوط ان يقبضه الحاكم او نائبه فيكون قبضه قبضا على المسلمين و اولى من ذلك قبض معاتاتي ايقاع الصلاه في المسجد و دفن المسجد و دفن المسلم بنيه القبض في المقبره فقد اتخذ ان حكم الوقت على المصلحه یتحقق بالامور التالیه. یا بگیم قبض نمیخواد، تحریره. ولذا خیلی از مساجد که متولی ها مداخله میکنن از نظر فتوای ما صحیح نیست، مگر در وقت نامه قید بشود متولی که اینجا را باز کنن، که اینجا را ببندن. راجع به عمران آبادی انهاست، و اما امام بیاید نیاید اینا در اختیار اونیست. من سبق الى مکانن فهو حق بها، هر که آمد قبلا امام شد کافیه. متولی حق ندارد بگد شما برو یکی دیگر بیاد، مگر در وقت نامه باشد. ثانیاً گفتیم حاکم قبض کند، ثالثاً گفتیم وقف معاتاتی. تم کلام در دو قاعده. قاعده اول لا رهن الا بالقبض، قاعده دوم لا وقف الا بالقبض، سوم لا حکم للهبه الا بالقبض. تعبیر علما اینه لا حکم للهبه الا بالقبض، این سومیه. ما در این مجموعه جاهایی که علمای ما برای قبض شأنی قائل شدن غیر شأنی که در بیع هست، خب در بیع هم بگد و قبض کنه، نه فوق اون باشد، جمع کردیم. اول عرض کردم رهنه، دوم وقفه، سوم هبه است. اولا هبه را تعریف کنیم. هبه، در هبه قصد قربت لازم نیست. هبه را چنین تعریف میکنیم: العقد المختزی تملیک العین من غیر عوض تملیک المنجزا مجردا عن القربه. و الا اگر قصد قربت باشد مسئله دیگری است. فعلا میبخشم به شما، لازم نیست که خدا را هم در نظر بگیرم. تملیک العین من غیر عوض تملیک المنجزا مجردا عن القربه، اینجور تعریف میکنیم. و قد یعبر عنها بالنهله والعطیه، در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هست: وحیه نحلت ابی، راجع به فدک که این را برای من عطیه داده است. وحیه تفتقر الى الایجاب والقبول والقبض الى ان قال ولا حکم للهبه الما لم تقبض. عبارت شرایع را آوردم که من اگر اون عنوان را انتخاب کردم، اون عنوان از من نیست، اون عنوان از شرایعه. لا حکم للهبه ما لم تقبض. خب علمای ما در هبه دو قول دارن. شیخ اعلی الله مقامه در خلاف و مبسوط و گروهی از کسانی که تابع شیخن اصلا میگن قبض در هبه تأثیری نداره. همینطوری که قبض در بی تأثیری ندارد، البته قبض واجبه، تأثیری نداره. هنگامی که عقد را خواند هبه تمام شد. حالا قبض بدهد یا ندهد تملیک تمامه. البته باید قبض بدهد، اما قبض نه مملکه و نه جزء مبدله. گروهی از علمای ما، شیخ طوسی و امثال او که الان میخونیم، قول اول را معتقدن. اما قول دیگر که قول مشهوره عکس اینه، میگن خلاصه شرط صحته. مادامی که قبض ندهد اصلا هبه ای محقق نشده. البته آثاری دارد، آثاری که بر این دوتا قول مترتبه بعدن میخونیم. حالا اول عبارات آقایان میخونیم که اصلا میگن قبض هیچ تأثیری در مسئله نداره. همینطوری که قبض در بی تأثیری ندارد، هاکزا در اینجا هم تأثیری ندارد. البته باید جناب واهب عمل به وظیفه کند، اما هبه تمامه. بخونیم: شرط القبض، شرطیت القبض فی صحت الهبه. در جای غلطی هست اصلاح میکنی. الکلام فی المقام فی شرط الاخیر اگه القبض فقد اختلفت کلماتهم فی ان الاقباض هل هو شرط فی صحت الهبه او شرط فی لزومها او لیس بشرط. این اضافه کنی فی ان الاغباض شرط فی صحت الهبه او شرط فی لزومها او لیس بشرط. عقد تمامه، بله وفا باید بکند، اما در عقد هیچ تأثیری نداره. اضافه کردید، عرض کردم خدمت شرط فی صحت الهبه او شرط فی لزومها او لیس اصلا بشرط، مثل که قبض در بی شرط نیست. ذهب الشیخ توسی الى ان الاقباض، اجام غلطه، اصلاح کنید، لیس شرطا فی صحت الهبه ولا فی لزومها. بقیه را قدم بزنید، آتبات های ننوشتید ها، بریست. لیس شرطا فی صحت الهبه ولا فی لزومها، بقیه را قدم بکشید. پس در واقع در مسئله سه قوله. یه قول این است که اصلا تأثیری ندارد، حکم تکلیفیه، حکم وضعی نیست. قول دوم وضعی است، شرط صحته. قول شاذ این است که شرط لزومه. اول قول اول میخونیم که میگن اصلا جناب قبض هیچ نوع تأثیری در مسئله نداره. قال فی الخلاف من وهب لغیره عبدا قبل ان یهل شوال، یهل یعنی چه؟ یعنی ماه دیده بشود. فقبله الموهوب له اما بدم یقبضه حتی حل شوال ثم قبضه فالفطرتو على الموهوب له. چرا؟ چون عقد تمامه. فالفطرتو على الموهوب له. این مثالی که میزنیم آقای نجف آباده میگد این مثال مثال دیروز آباده، نه مثال های امروز آبادم بعد میاد دیگه، من نمیتونم عبارت اینها را عوض کنم. فروعی که بعدن من میگم همش امروز آباده، دیروز آباد نیست. بنابراین اگر کسی هبه کرد قبل از آنه که ماه دیده شود اما بعد از دیدن ماه قبض داد، میگن فطرش بر موهوب له. چرا؟ لأن العقد تام و عقد تامه. افل فطرت على الموهوب له و بهی قال الشافعی فی الام. ام یعنی چه؟ کتابی دارد به نام ام، چند جلده. و به قول مالک و قال ابو اسحاق الفطرت على الواهب، این مثل قول دوم را انتخاب کرده، لأن الهبه تملک بالقبض. دلیلنا شیخ قول اول انتخاب کرده، دلیلنا ان الهبه منعقده بالایجاب والقبول ولیس من شرط انعقادها لیس القبض. القبض اسم لیس است. الى ان قال وفي اصحابنا من قال القبض شرط فی صحت الهبه فعلا هازا لا فطرت علی الموهوب له. عبارت علمای دیگر میخونیم به شرطی که خسته نشید، اگر خسته نمیشید بخونیم. و قال فی المبسوط، مبسوط هم این همین خلافه، اون دیگه نخونیم. عبارت مبسوط همان عبارات خلافه. در اونجا هم انتخاب کرده است که قبض هیچ تأثیری در عقد نداره، مثل بیعه. قال ابن البراج، اینو بخونیم، سبون بخونیم. ابن براج معاصر شیخه، هم مباحثه شیخه، با شیخ هم مباحثه بوده، گاهی هم در بعضی از کتابهای خودش بحثش را با شیخ ذکر کرده. بگه قال شیخ قلتو، قال قلتو، قال قلتو، در بعضی از کتابها مذاکره خودش را با شیخ ذکر میکنه. قال ابن البراد و اذا وهب الانسان هبتا صحیحه و باعها قبل القبض، مثال دیگر آورده، کان البیع ماضیا و انفسخت الهبه. فقوله و انفسخت الهبه معلوم میشه بعد خلاف شیخه. پس من چرا اینجا آوردم؟ ترتیب را نظر گرفتم، فرمایشات علما را به ترتیب بگیم. ابن براد بگد انفسخت، معلوم می شود شرط صحت بوده، و الا اگر معامله تمام بوده این معامله فضولی است و باطل. اگر من چیزی را به جنابانی بفروشم اما قبض ندهم، اون را دو مرتبه به دیگری بفروشم، معامله من باطله. معلوم می شود این قول دوم را انتخاب کرده. انفسخت الهبه، این دلیل علی تحقق الهبه. فقوله و انفسخت الهبه دلیل علی، فلو کان القبض شرطاً للصحه فلا معنا لانفساخ العقد. معلوم می شود شرط لزوم گرفته. معلوم می شود جناب ابن براد شرط لزوم گرفته. از این که میگد انفسخت، معلوم شه صحیح بوده. از این که حق فسخ دارد، معلوم شه شرط لزوم. ایشان شرط لزوم گرفته. فقوله و انفسخت الهبه دلیل علی تحقق الهبه، فلو کان القبض شرطا للصحه فلا معنا لانفساخ العقد اذ لا عقد فينفسخ. اضافه کنید که فالقبض شرط اللزوم عنده، فالقبض شرط اللزوم عنده. و قال طبرسی من وهب لغیره عبدا قبل ان یهد، همان مثال شیخ، فقبله الموهوب له ولم یقبضه حتی حل شوال ثم قبضه فالفطرته علی الموهوب له. چرا؟ فرض این است که موقع هلال قبض نداده بود، بعد از هلال قبض داده. میگد موهوب له باید عرض کنم کف فطرش را بدهد. معلوم میشود قبض هیچ نوع تأثیر ندارد، و الا اگر تأثیر داشت باید فطره را واهب بدهد. از اینکه موهوب میدهد، موهوب له، اونم قبضش بعد از هلاله، مثلا روز اول نه، روز دوم شوال داد، یه فطرش پای اینه. چرا؟ چون عقد به تمام معنا محقق شده. در اینجا طبرسی با مرحوم شیخ یکیست. و فی مقابل حاضر قول ردشیم، قول القبض شرطن لصحه، قبض شرط صحته. ولا یملک الموهوب له الهبته الا بالقبض و الیک من یقول ذلک. قال الفاضل المقداد هل القبض شرط فی صحتها او فی لزومها؟ قال التقی، والله تقی کیه؟ الحلبی، ابو الصلاح حلبی را تقی میگن. عرض کنم بله، تقی و نقی مرحوم سید حسین بروجردی در منظومه در رجال دارد، میگه تقی و نقی ابو الصلاح عین فقیه صاحب القداه. این در واقع در این حالی که معاصر با شیخه، شاگرد شیخم هست، ابوالصلاح معاصر شیخه، حتی از شیخم بزرگتره. شیخ متولد 385، این متولد 374. با اینکه عرض کنم بزرگتر از شیخه، شاگرد شیخم هست، اما چون عظمت دارد، یادداشت کنید در رجال شیخ نامش آمده، استاد نام شاگردش را در رجالش آورده. رجال شیخ را ببینید، باب تا در اونجا این تقیل و لقیل و صلاح را آورده. هم سنش زیاد کرده ولی در این حالم شاگرده، اما چون دارای عظمت جزء علما آورده. و قال التقی یرید ابا الصلاح الحلبی بالاول، شرط صحته. و قال ابن ادریس هو قول اکثر علماء اینا و نقله الشیخ ان بعض اصحابنا خوندم سابقا در عبارت خلاف و در عبارت مفسود. و اختاره عرض کنم المصنف یعنی صاحب الشرایع. قال المحقق لا حکم للهبت ما لم تقبض. قال الشهید الثانی معلقا على قول المحقق. یعنی چه؟ آخه مسالک شرح شرایع، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام حاشیه میزند. معلقا على قول المحقق میگد لا حکم للهبت ما لم تقبض، لا خلاف بین الاصحاب فی ان القبض شرط فی الهبت فی الجمله، ولکن اختلفوا هل هو شرط لصحتها او شرط فی لزومها. فمعظم المتأخرین على الاول شرط صحت و هو مقتضا کلام المصنف. چرا؟ فان الحکم المنفی للهبه، میگن لا حکم للهبه، مثل که بگید لا صلاة الا بطهوره، چطور نفی صحته؟ اینم نفی صحت بدونهی یقتضی رفع جمیع الاحکام لانه نکره منفیه و ذالک یقتضی عدم انعقادها بدونهی اصلا. کظهر من اول درس الهنا که در باره هبه سه قوله. قول اول شیخ است در خلاف و مبسوط و تبرسی هم انتخاب کرده. قول دوم شرط صحت، قول شازم شرط لزومه. حالا قبل از آنی که ادله را بخوانیم اجازه بدید من چند تا فرع را مطرح کنم. این فرعها یبتنی علا احد هذه الاقوال. 5 تا فرع را من مطرح میکنم، از شما جواب میخوام. خدا رحمت کنه 4 تا. آقای خمینی میفرمود که درس آقای بروجردی انسان را ملا میکنه بدون اینکه چگونه ملا شد. اینجور میگو اون وقت که من شنیدم نفهمیدم چی مرادش چیه. گفت درس آقای بروجردی انسان را ملا میکند در حالی که نمیدوند چطور ملاش کرد. اون این است که آقای بروجردی درسش همیشه استفهامی بود، جازمن بحث نمیکرد، استفهام میکرد، از شاگردان نظرخواهی میکرد، نظرخواهی میکرد، میستاد. شاگردانی که ما بودیم پای درس من به مسجد بالا سر قدیم، یک 5 دقیقه هر کسی با رفیق خودش بحث میکرد، کمی که بحث به جایی میرسید نظر خودش را میگفت. از همین راه اجتهاد را در شاگردانش ایجاد میکرد. حالا فرع اول انما علم، البته فرع اول بین قول دوم و سوم ها دیگه، قول اول کارش نداری. انما المتخلل بین العقل و القبض. عرض کنم خدمتون که انما المتخلل بین العقل و القبض، فرض کنید این درخت میوه آورد، گوسفند را من هبه کردم به شما اما قبض ندادم، در این وسط شیر دارد، در این وسط پشم دارد، اینها مال کیه؟ فانه للواهب علی الاول وللموهوب له علی الثانی. اول و ثانی اینجا کدامه؟ علی الظاهر مراد اول همان قول شیخ طوسیه که اصلا بگیم قبض هیچ نوع نقشی نداره. مراد ما از کلمه اول قول شیخ طوسی است. شیخ طوسی چه گفت؟ گفت معامله تمامه دیگه. هر که معامله تمامه، شیرش مال کیه؟ لو ما النماء المتخلل بين العبد فإنه للواهب على الأول. واهب على الأول يعني شرط صحته. أمغل وللموهوب له على الثاني بگم شرط لزومه. بعد اینجور بگیم. پس در واقع نتایج که ما میگیم ارتباطی به قول اول ندارد. همش مال قول دوم و سوم. اگر بگیم شرط صحت است فانه للواهب، چون معامله فاسده. اما اگر بگیم شرط لزومه، معامله صحیح است، مال موهوب له. النماء المتخلل بين العقد والقبض فإنه للواهب على الأول شرط صحة، وللموهوب له على الثاني شرط لزوم. دو في لو مات الواهب قبل الإقباض، هبة كرد أما فوت كرد قبل ذلك قبض بده، على القول الأول بقيت معامله باطل، على القول الثاني معامله صحیحه، ورثه حق فصل داره. لو مات الواهب قبل الاقباض فیبطل على الاول شرط صحت، و یتخیل الوارث فی الاقباض و عدمه على الثانی. جناب وارث یه عقد متزلزلی را وارث شده است، دلش خواست تثبیت بکند، دلش خواست به هم میزند. سه فی فترة المملوك الموهوب قبل الهلال ولم يقبضه الا بعده فانها على الواهب على الاول. چرا؟ چون معامله باطله، کاری نکرده. اما بنابر قول دوم نخی عرض کنم خدمتتون که صحیحه، چون معامله انجام گرفته لازم نیست. چهار نفقت الحیوان، گوسفندی را هبه کردیم به شما، این جو میخواد، عرف میخواد، آب میخواد، 24 ساعت توجه کردیم، این پای کیده؟ اگر بگیم شرط صحت علال واهب، اما اگر بگیم شرط لزوم علال موهوب له، اینها قبض نداده باطله دیگه. شرط صحت یعنی باطل، اگر باطله ملک گوسفند ملک واهبه، جوش را باید بده، توجه کردی. اما اگر بگیم نه صحیح است و لازم نیست، این ملک موهوب له است و باید بده. بنابراین آثار دو قول را گفتیم، القول به صحه، القول به لزوم. قول اول که شیخ میگد اصلا نقشی ندارد، اون را ذکر نکردیم در اینجا. نه، او بعد او با شرط لزوم یکی میشه. به قول آقای کرمانی، قول مرحوم شیخ با قول لزوم یکی میشه. حالا فردا ببینیم مقتضای قاعده چیست ان شاء الله.